بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح الغالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. گفتیم برای بهره‌گیری از ماه مبارک رمضان، انسان هنگام ورود به این ماه شریف و هنگام حلول این ماه عزیز احساس لازمی یا احساسات خاصی که متناسب این ماه هست باید داشته باشه تا این احساسات بتونه انسان رو آماده کنه برای بهره‌گیری بیشتر. خیلی مهمه که ما اون احساس لازم رو در روح خودمون نسبت به این ماه شریف پدید بیاریم. حس‌های متفاوتی رو برشمردیم. البته دیروز این تذکر رو هم عرض کردم که اگر ما به احساس می‌پردازیم به یک مرکزیتی داریم اشاره می‌کنیم که مقدمه‌اش طبیعتاً معرفت هست و نتیجه‌اش طبیعتاً عمل. کسی یه وقت نگه که شما چرا به احساسات مناسب می‌پردازید، به آداب مناسب بپردازید یا به اعمال مناسب یا از اون طرف به آگاهی‌ها و معرفت مناسب بپردازید. خب آگاهی‌ها و معرفت مناسب اگر دلنشین شدن ارزش دارن و اون اعمال هم اگر از دل برآمدن ارزش دارن. لذا ما اون حس که میانه این دو معرفت و عمل به حساب میاد اون رو داریم ازش صحبت میکنیم و تمرکز روی این موضوع انسان رو بهتر موفق میکنه. یکی از احساساتی که یکی از احساسات شاید تعبیر باز مناسب و دقیقی نباشه بنابر استعمال عرفی ما، یک حس مناسب برای ماه مبارک رمضان که چهارمین حس لازم بود که تو فهرست مباحث ما مطرح شد این بود که حس توبه داشته باشیم در این ماه، حس ندامت، حس پشیمانی، حس طلب مغفرت. چون اساساً این ماه رو ماه مغفرت نامیدن رسول گرامی اسلام در اولین کلماتی که درباره این ماه بیان فرمودن. حس پشیمانی به کسی داده میشه که شرایط خاصی از نظر روحی یا موقعیتی داشته باشه. حس پشیمانی حس قشنگیه برای به دست آوردن یک نورانیت، یک فضای معنوی. حس پشیمانی فقط مال انسان‌های به شدت مضطر و تحت فشار قرار گرفته نیست. در اون آیه سوره توبه دیروز دیدیم که چجوری شرایط اونا رو وادار کرد به این که این حس توبه رو پیدا بکنن. در یک تنگنا قرار گرفتن. زاغت علیهم الارض بما رحبت، زمین بر اونها تنگ شد با همه گستره‌ای که داره. حتی زاغت علیهم انفسهم، خودشون هم به خودشون سخت گرفتن، گفتن به همدیگه، گفتن که بیا همدیگه رو تنها بذاریم، ما داریم همدیگه رو دلداری میدیم، حضورمون در کنار همدیگه مایه آرامش علکی ماست، بذارید اون غم قشنگ ما رو بگیره، همدیگر رو تنها بگذاریم تا اون غم قشنگ دل ما رو فرا بگیره. آدم باید خودش یه تلاشی بکنه برای رفتن به سمت حس توبه. بعضی وقتا شما میخواید اینقدر معطل بگذارید خودتون رو تا حس توبه بیاد خودش رو به شما تحمیل بکنه، دل شما رو فرا بگیره و فتح بکنه. میدونید که این وقت کی پیش میاد و توبه هم به هیچ وجه در اون شرایط قبول نیست. هنگام مرگ آدم بد جوری حس توبه سراغش میاد، ولی متاسفانه دیگه قبول نیست. فرعون یه جایی بد جوری تو آب که بالا و پایین میرفت حس توبه سراغش اومد، ولی خب اون دیگه ارزشی نداشت. ماها خودمون بعضی از اوقات بعد از گناه وقتی تو برخی از مخمصه ها قرار میگیریم، حس توبه دیگه یک کمیش البته مثل مرگ نه سراغمون میاد، اون موقع دیگه زیاد ارزش نداره. چقدر قشنگ آدم با رمضان حس توبه رو پیدا بکنه. خدا اومده محبت داره میکنه با آدم، با رمضان حس قبلی حس توبه حس شکر بود یادتون باشه، و آدم شیرینی رمضان رو که لمس بکنه حس توبه سراغش بیاد، نه تلخی چوب و فلک رو وقتی حس کرد حس توبه سراغش بیاد. من اصلا به توبهش کاری ندارم، به اون گناهاش هم کاری ندارم، به دوزخ و بهشت و جهنمش هم کاری ندارم. حس توبه در وضع عادی که نه مرگ ازش خبری هست، نه تو مخمصه و فشاری آدم افتاده، این علامت برجستگی شخصیت معنوی و عقلانی و روحی آدمه. آدم حقیر، آدم پست، آدم درب داغون تو بلا توبه میکنه، دعو الله مخلصین له الدین ناله میزنه، آدم با شرافت حس میگیره، این حس رو میره توی برخی از شرایط بدون مخمسه، بدون گرفتاری، تو بعضی از یه همچی شرایطی این حس رو پیدا میکنه و در وجود خودش تلقین میکنه. واقعا باید خدا دوست داشته باشه. ان الله یحب التوابین، یه کلمه امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند که توبو الی الله وادخلوا فی محبته، داخل بشید در دایره محبت خداوند متعال، توبه کنید و داخل بشید در جرگه محبت خدا. خب آدم همینجوری هم که نگاه بکنه هنوز به محبت خدا نرسیده، می‌فهمه این انسان خیلی با شخصیته، حالا کار شاقی هم نکرده ها. میدونید بعضی ها حس توبه رو از عظیم جنایت خودشون میگیرن، اینقدر کار لجنی انجام داده دیگه توبه میاد سراغش. اینم چیز نیست ها، شیطان میخواست که از عابدای بنی اسرائیل رو گمراه کنه، اومد جلوش هی شروع کرد گریه کردن توبه کردن. این عابد بنی اسرائیل گفت نمیشناختیم، نمیرسیم کیه. گفت آقا شما چجوری این حالو پیدا کردی؟ گفت من گناه بسیار بزرگی مرتکب شدم، دلم شکسته، اگه میخوای دل شکستهی پیدا کنی برو یه گناه عظیم مرتکب شد. این یکی از وسوسه های شیطانه. بدون اینکه من جنایت عظیمی مرتکب شده باشم باید جنایتم رو عظیم ببینم که اون حس توبه بیاد سراغ من. حالا لوازم و احساساتی که پشت سر حس توبه وجود داره رو فهرستشو اجمالا به شما عرض میکنم، ببینید چقدر عظمت داره. واقعا ما یه کلمه به هم دیگه میگیم حس توبه. حس توبه اگر در رمضان سراغ کسی اومد، نه در بلا و بدبختی، نه در مرگ و بن‌بست و اضطراب و اضطرارهای دنیا، این انسان انسانه با شخصیتیست. میخواید برید حرم امام رضا چه حسی باید پیدا کنید؟ روز عاشورا چه حسی باید داشته باشید؟ سر نماز چه حسی باید داشته باشید؟ ماه رمضان چه حسی باید داشت؟ میرید حرم امام رضا، عظمت امام، محبوبیت او، اظهار مودت و محبت، اینا حسهای لازم برای اونجاست. گاهی توسل، حس سر نماز حس کوچکی است در مقابل کبریایی خدا، حس تذلل در مقابل خدای بزرگ، از همون الله اکبر نماز معلومه. حس ماه محرم وقتی وارد میشه حس غم و اندوه و ماتم در عزای اهل بیت، حس رمضان، میرید تو رمضان احساس توبه، احساس خدا من غلط کردم، چی شده آقا، چی شده، میخوام بزنم، نه چیزی نشده. این حس رمضانه، چون ماه مغفرته. اگر کسی قلبش هم آهنگ باشه این حس میاد سراغش، هم آهنگ باشه با رمضان. باطن رمضان رو اگه کسی لمس کرد این حس میاد سراغش. ما داریم حس رمضان رو عرض میکنیم، نه اینکه حالا حتما این حس رو بریم به زور به خودمون تلقین کنیم. تلاشمون رو بکنیم، ولی خبرم داشته باشین قبل از این توصیه یه توصیف زیبا اینجا وجود داره، و اون این که رمضان وقتی حلول میکنه دلهای آماده، یکی از احساسهایی که خود به خود پیدا میکنن این حس توبه است. من با حس توبه کار دارم. برای اینکه این حس توبه سراغ آدم بیاد بدون شرایط دردناک و بحرانی که اتفاقا تو اون شرایط هستن، خدا نگاه هم نمی کنه به آدم معمولا، باید آدم چه احساساتی پشت سرش داشته باشه؟ یه فهرستی از اینا رو بشمرم، حالا ترکیبی از اینا چه معجونی خواهد شد، شنیدنش برای یه بار ضرر نداره، مفیدم هست. یکی از این احساسهای بسیار خوب ترسه. ببین رفقا، تا آدم نترسه توبهش نمیگیره. و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه، احساس کردن مثل این که دیگه هیچ پناهی جز خود خدا ندارن. یک کمی معجون خوردی، قدیمات بعد از ماه رمضان ما میرفتیم هیئت‌ها، آخرش میومدیم میرفتیم معجون میخوردیم تهران. یکی از چیزایی که تو این معجون باید باشه ترسه. بگردید این ترس رو پیدا کنید، ولی آدم توبش آبکی خواهد بود. میگه خدایا ببخش، اینا خوبه، جالبه، ببخشی، بد نیست، حال اینا خوبه دیگه. این که توبه نیست، این سلام احوال پرسیه، این مقدار شوخی و دعده و ایناست. خوف بدون که هیچی شده باشه تو رو ترسونده باشن، اینو برو بگرد پیدا کن. یکی از دستمایه های توبه است. در کنار خوف جالبه، شوق هم یکی از دستمایه های توبه است. شوق به چی؟ در روایات داره که خداوند متعال، بذارید به یه زبون هیئتی بگم، زبون اهل بیتی ما با هم صحبت کنیم خیلی قشنگتره. شوق به اون جبران با عظمتی که خدا میکنه. به زبون اهل بیتی بخوام بگم، یه نفر اومد پیش امام رضا گفت آقا خدا لعنت کنه اونایی که با امیرالمومنین جنگیدن رو. حرف قشنگی زد دیگه، درسته؟ خدا لعنت کنه اونایی که با امیرالمومنین علی ابن ابی طالب جنگیدن. آقا بلافاصله عظمت توبه رو نگاه کن. فرمود هر موقع اینو گفتی بلافاصله بعدش بگو مگر اونهایی که توبه کردن. گفت آقا، فرمود بله، ممکنه توبه کرده باشن بعضیا. بعد البته حضرت یه جمله‌ای رو فرمودن که گوشه دلتون نگه دارید، ماه رمضان به دردتون می‌خوره. فرمودن که اونایی که با علی ابن ابی طالب نجنگیدن اما یاری نکردن علی ابن ابی طالب و توبه نکردن از این یاری نکردن، نه جرمشون سنگین تر از اونایی که جنگیدن ولی بعد گفتن خدای غلط کرد توبه کرد. با امیرالمومنین جنگیده، امام رضا میخواد مانع میشه، میگه لعنت نکن، شاید توبه کرده باشن بعضیاشون، بگو خدا اونا رو لعنت کنه مگر اونایی که توبه کردن. توبه چی کار میکنه؟ ما یه همچی جرمایی انجام دادیم رفقا. این شوق خیلی دستمایه توبه است. اصلا جایزه میدن به کسی که توبه کنه، به حدی که اثر سوء تربیتی داره من بگم به حدی که آدم هوس میکنه گناه بکنه بعدش توبه کنه اون جایزه ها رو گیر بیاره. من حسن انجام بدم معلوم نیست بتونم این حسنات رو حفظش کنم، ثواب درستایی براش ببرم، اما گناه انجام دادم، توبه کردم، الان خود خدا یه حسنه سالم ترتمیز جاش گذاشته. یا من یبدل السیئات بالحسنات، مثلا جایزه میدن، ان الله یحب التوابین. حالا منو دوست داره خدا، من با چند تا عمل صالح میتونستم برم محبت خدا رو جلب کنم؟ جایزه برای توبه کننده ها قرار میدن، ولی حس توبه حس درستی باشه ها، نه الکی سود جویانه سر آدم بخواد کلا بگذاره. پس یکی از احساسهای پشتوانه توبه شوقه. ماها شوق نداریم، نمیدونیم چه جایزه ای میخوان بهمون بدن، توبه نمی کنیم. یکی دیگه از احساسهای لازم امیده. امید غیر از شوقه. وقتی که یه جایزه خیلی بزرگی رو بهت نشون میدن شوق میای، وقتی احتمال گرفتنش برای تو زیاد میشه امیدوار میشی. اگر امید آدم داشت توبش میاد، امید نداشت توبش هم نمیاد، به توبه اصرار نمیورزه، توبه رو تکرار نمی کنه. توبه مثل برقی که بزنه بره براش اتفاق خواهد افتاد. رفقا ما داریم از حس توبه صحبت میکنیم، یک جریان دائمی میشه وقتی حس توبه داشته باشی، نه یه بار بگی استغفرالله ربی و اتوب الیه. اگر پیامبر گرامی اسلام رو شما نگاه بکنید، ایشون میفرماید زیاد توبه کنید، من خودم روزی 100 مرتبه توبه میکنم، استغفار میکنم. من برای اینکه این فهرست طولانیه، میترسم یکی یکی اینا رو پشت سر هم بگم، عمق این معانی کمی خوب درک نشه، بذارید یه مقدار توضیح بدم. این شوق و امید باید بعد از غلظت اون خوف باشه. من این امید رو اگه بخوام الان زیادش بکنم الکی فایده نداره رفقا. میدونید امید الکی مصداق مغرک و ربکل کریم میشه. چی شده تو مغرور شدی به پروردگار کریم خودت؟ ماها غرور داریم، امید نداریم. من خودم رو میگم، شما آدم حسابیه رو نمیگم. من امید ندارم که من آرامشم مال چیه؟ الان ببین من آرامم، چه رنگم نمیپره، خدا انشاءالله ما رو میبخشه اینا. چه آرامشی دارم؟ این ما آرامش مال یه اصطلاحیه که اون اصطلاح رو من به کار نمیبرم چون نام اون حیوان خیلی بد شده، مال حماقت منه، ترجمهش میشه مال حماقت، مال نداشتن عقل، مال نداشتن حیاس، مال مغرور بودن منه. اینجا باید گفت ما غرکه، چی تو رو مغرورت کرده سر حال شدی الکی که چی؟ خدای کریمت. بذارید من از توبه صحبتی بکنم که بعدش از امید حرف زدیم، همچین جیگر آدم و حال بیاره. لا اله الا الله، خدای منو ببخش. گناه کردن رفقا میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این که دست تو بذاری روی کابینت یا روی این میز قصابی، ساتور رو برداری محکم بزنی، انگوشتات بپره، انگوشتات پرید، خب حالا برو پیوند بزن. آدم عاقل، این آدم بره توی درمانگاه بگه آقا من انگشتامو قطع کردم شما پیوند بزنید. میدونی همه چی جوری بهش نگاه میکنن؟ خب پیوند میخوره اینا، مگه جوش میخوره به این سادگی؟ این مثال من البته مال 200 سال پیشه ها، که پیوند و عمل جراحی نبوده. حالا این عمل جراحی یه مقدار مثال من هم خراب میکنه، تازه پیوندم بزنن. ببین بهتر بگم، دست تو بذاری بزنی انگشتات بپره بشینی دعا کنی خدا اینا رو جوش بده. دیوانه، آخه این چه کاری بود کردی؟ انشالله خدا انگشتامو به هم پیوند میده. اگر اون موقع امید داشتی مردی، امید به پاک شدن گناه مثل اینه، چون گناه که آخه عبه نمیره که، اثرش هست دیگه. بعد از خدا، خدا من از تو معجزه میخوام. البته خدا کریمه، باشه معجزم میکنه، ولی آخه تو فهمیدی چیکار کردی؟ آدم میخواد بره توبه بکنه. ببینید آخه بعضی ها موقع توبه خیلی پر رو هم ببخش توی یه چی، حالا من برای تو چیزی نمیشه که. ملائکه خنده شون میگه این چقدر عوضی میبینه همه چیو. تو الان میری در خونه خدا درخواست کنی خدا قد من 140 تاست، بکنش 160 تا. بس کسی هم چی درخواستی نمی کنه. 160 تا 150 تاش کن. آدم با قواعد حاکم بر هستی وقتی آشنا شد دیگه این قواعد رو الکی به بازی نمیگیره. عزیز من گناه کردی، میدونی چه اتفاقی افتاده؟ نه اینکه خدا ناراحت شده حالا بنا باشه یکی ناراحتی شما رو خدا رو برطرف کنه، بابا یکی بره ایشون راضی کنه. گناه کردی، یه اتفاقی تو عالم افتاده، یه اثری تو عالم داشته. این اثر وضعی به این سادگی قابل برطرف کردن نیست. سنت های خدا چی میشه پس؟ قواعد حاکمه بر هستی چی میشن پس؟ یه وقت شما گناه کردی، یه کسی رو ناراحت کردی، بناست ببخشه. اگه اینه خدا میبخشه، بیا میگه من ناراحت شده بودم، حالا بیخیال. اما گناه آثار وضعی داره. قیامت آثار وضعی گناه این دنیای ماست. آینده زندگی ما آثار وضعی گذشته زندگی ماست. بعد شما دقیقه یه دفعه میخوایی بری بیگی خدا یه معجزه کن، من یه کار خرابی کردم. من حس توبه رو یه جاهایی تجربه کردم، این تجربه خصوصیه، به کسی نگی. صدای بلنگو یه مقدار ناجوره، نمیدونم چرا میپیچه چجوری. یه تجربه ای دارم، خودم هم خندم میگیره از این تجربه، اما به شما بگم یه خودمونی هستیم بد نیست. بعضی وقتا آدم صحبت میکنه تو سخنرانیش، توی صحبتش مثلا بین جمعیت درست حسابی یه حرف غلط بی ربطی میزنه. حالا نمونهش من به شما بگم، یه جایی یه پدر نورانی و خوبی، اون اوائل ما تازه منبر میرفتیم، از دنیا رفته بود. پسراش هر کدوم انسانهای جلیل القدری بودن، خیلی برای من مورد احترام. بعضیشون بازاری بودن، بعضیشون ارگانی بودن، آدم های باسواد تحصیل کرده. اینا گفتن آقا ما از مجلس خط اومدن جایی که من روزه داشتم، سخنرانی مثلا داشتیم اونجا. گفتن ما امروز به یاد پدرمون میخواییم بیاریم تو مجلس، شما یاد پدر ما رو زنده کنید. و یه چیزایی تو این زمینه گفتن، یه دعایی. پدر ما خیلی، آخه پدرشون خیلی به بنده لطف داشت، اینا دیگه منو میدیدن یاد پدرشون گریهشون میافتاد. مثلا یه جلسه انسی میخواستن باشه و اینا، تو همون جلسه پدرشون شرکت میکرد که بنده تصادفاً اون جلسه بعد از ختم اون جلسه رو داشتم. آقا ما هم که حواس اون نبود، خدا بالاخره بعضی وقتا عقل آدمو میگیره، کار خودشو انجام میده، ضعفامون هم که زیاد. ما یه مثالی دادیم، خیلی مثال بدی بود، اینا آقایون برخورد حسابی. گفتیم یه کسی مادرش از دنیا رفته بود، رفت پیش استاد خودش، گفت آقا مادر ما از دنیا رفته، براش یه فاتحه چیزی، یه ثوابی، ذکری بفرستید. گفت ثواب قدمای من از اینجا دارم میرم توالت، مثال مادر تو. اونم ناراحت شد و حالا ما هم با جوش و خروش داریم این مثالو میزنیم و برای اینکه حالا داشتیم میگفتیم با چیز دیگه میگفتیم، ما داشتیم میگفتیم که قدم زدن آدمای خوب ثواب داره، ثوابشو بدن از 100 تا ذکر بالاتره. یادمون رفته بود که اینا گفته بودن بابا شما یه ذکری ثوابشو بفرست به بابای ما، ما حواله به راه دستجویی و اینا و اینا فرستاده بودیم. خب خیلی زشت میشه آدم گاهی تو سخنش اینجور اتفاقا میفته. حالا سخنو گفتی، اینا هم شنیدن و خیلی ناراحت شدن. حالا آدمای محترمی بودن، بعدها یه جوری به ما منتقل شد و ما چقدر ناراحت شدیم. عجب کاری که من، خب کاری بود که شده دیگه. من یه سخنرانی بکنم توش یه خرابکاری داشته باشم، حرف ناجور بزنم، بعد از سخنرانی بگم خدایا اثر بد این سخنرانی منو از بین ببر. آقا تو گفتی همه شنیدن ناراحتم شدن، حالا چی اومده رو من چی میگی؟ من برم میگم خدایا بازم دست توه، نمیدونم باید چی کارش کنی. آقا یه کمی ملموس شد چجوری شد؟ آقا من گفتم این رفته تو گوش این آقا و تمام شد. اومده میگه الهی العف جبرانش کن. چجوری من چجوری جبران کنم؟ باز نگی خوب. بعد آدم اینجا بگه خدایا ولی تو قدرتت، نمیدونم چیکار میخوای بکنی. رفقا استغفار از هر یه دونه گناه مثل همین میمونه، چون خدا خداست میتونه ببخشه. وا من گاهی به خدا میگم خدایا تو میتونی بری تو هارد ذهنی 1000 نفر که چه عرض بکنم 1,000,000 نفر یه قسمتی از سخن رو از هر کسی بپرسن بگه نه من نشنیدم چیزی رو، در حالی که شنیده بوده. ببین طلب توبه خیلی کار دشواریه، لذا امیرالمومنین میفرماید ترکدن به اهون و من طلب توبه. آقا شما دارید اینا رو میگید که توبه سخت پیش ما جلوه کنه. بله به همین دلیل حس توبه خیلی عمیقه، حس توبه خیلی ظریفه، حس توبه یک تحول درونیه، یک انقلاب روحی میخواد. حس توبه به این سادگی ها گیر هر کسی نمیاد عزیز من، مگر اینکه ابلهانه توبه کنیم. اونا هم که خدا ابلهان رو تعویل نمیگیره، شما میدونید ابله اگه میخواست ببعی به اندازه کافی خلق کرده بود. حس توبه یک اتفاق با عظمته و من چجوری باید این اتفاقو، بعد تو چقدر باید به خدا ایمان داشته باشی که بگی خدایا امید بخشش دارم از تو، امید دارم تو بپوشونی عیب منو، امید دارم آثارش رو از بین ببری، کفران سیئات بپوشونی آثار بد گناه های منو. او خیلی سخته. آقا شما اگه یه جایی سخنرانی کنید یه حرف بدی رو دیگری بشنوه، بعد میای بری از خدا بگی خدایا اثر این حرف بد من رو در فلانی از بین ببر، انگار شطور دیده ندیده. میری هم چیزی بگی، همچه قدرتی رو برای خدا قائلی؟ این امید باید قائل باشی یا، ولی این گیره هر ام قمری نمیاد. همین خواستم اینو بگم. اون چیزی که ما به سادگی اسمشو میگذاریم امید، اون اسمش امید نیست، اون اسمش بیخیالیه، اون اسمش غروره، اون اسمش سرسری انگاشتن عالمه. یه روایت دیدم خیلی نمیدونم چی کار، نمیدونم دل آدمو خون میکنه این روایت، دل آدمو شاد میکنه، نمیدونم. خدا همیشه همینجوری آدمو با احساسهای متضاد در خونه خودش نگه میداره. روز قیامت بنده مؤمن میره در خونه خدا، خدا فهرست گناهانش رو تو پرونده یواشکی بهش نشون میده، میگه نگاه کن اینا رو تو کردی. آقا این میخواد داغون بشه. بعد خدا میفرماد ولی من تو دنیا تو رو بخشیدم. بعد میفرماد من اینجا هم میبخشم، ولی میخوام بدونی چی کار کردم برات، بخشیدم. الان اگه نبخشیده بودم وضعت این بود، اثر عمل تو یعنی این. من اومدم چون خودم قانون گذار عالم هستی هستم درستش کردم برات. این اونجا چی میشه؟ چجوری میریزه زمین و بلند میشه؟ بعد تیکه آخر روایت قشنگه، میفرماید پروندهشو بلند میکنن، چون جون محل آبروریزیه دیگه، پروندهشو بلند میکنن، مردم میگن وای خوش به حالش، یه دونه گناه هم نکرده. صدای همه مردم خدا اینجوری در میاره، فلانی ما نمیدونستیم تو اینقدر با صفا، یه دونه گناه هم نداری تو پروندت، و فقط این میدونه و خدا که چه اتفاقی بینشون افتاده. یکی از علمای بزرگوار درس خارجش یه بار درس اخلاقی میگفت، من یادم مونده، فرمود فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، شاید معناش این باشه که یه ذره کار بدم بکنی، یه ذره کار خوبم بکنی، روز قیامت باید ببینیش، اگرم بخشیده باشدت یه بار باید ببینیش. ببین حساب دستت بیا، یه لخی نبوده مسائل. ما میگیم توبه، توبه اینکه حالا چیزی نشده، شما ناراحت شدی حالا ناراحت نباش، اینجوری برخورد نکنین. توبه یعنی وایساده وسط جاده، ماشین با 200 کیلومتر سرعت داره میاد، زده بهش، داغون شده الان تو تخت بیمارستان، میگه خدای توبه، اگه توبه منو بپذیری من الان میشم مثل قبل از تصادف. آدم حسابی حس توبه یه حس پیچیده، یه فضاد بشم به این سادگی با توبه. یه بار یه نفر الکی داشت توبه میکرد، امیرالمومنین بهش حرف زد، مادرت به عذاب بشینه، این چه طرز با توبه اینجوری آدم برخورد میکنه؟ استغفرالله عبیاتوره، استغفرالله عبیاتوره. رفقا ما داریم با هم صحبت میکنیم در مورد حس توبه، یعنی یک انقلاب، یک خوف داری شو کناری در کنار از احساس زمین حس. یه حرفی رو ما قدیما میزدیم یادش بخیر، خدا روز قیامت ماها رو اینجوری محشور نمیکنه، ماها اگه اینجوری بریم روز قیامت شروع میکنیم مثل این بچه پررو التماس کردن، خدا ببخش، زمین و آسمون رو یکی میکنیم، همه رو التماس میکنیم، این خیالمون نیست، آبرو ریزیه، فقط میگیم جهنم نریم. اما خدا نه، خدا اونجا اول ما رو تبدیل میکنه به یه آدم با حیا، بعد آبرو میبره، بعد آب کشدی و میگه خب حالا حالت چطوره؟ چون خدا چجوری، خدا باید آدم رو آماده بکنه برای چشیدن عذاب، مثلا میبره جهنم، جسم تو آماده میکنه برای جهنم، جسمت یه جوریه که نابود نمیشه، پودر نمیشه، احیا میشه دوباره، درسته؟ همه چی رو آماده میکنه، وقت معنا نداره خدا اونجا بخواد آبرو آدم رو ببره بعدش که خجالت نکشه، آقا ما تو دنیا هم بی حیا بودیم، بی خیال، حالا این تیکش مهم نیست، اونجا با حیات میکنه. خوش به حال کسی که همینجا با حیاست. یکی از عناصری که برای فراهم آوردن حس توبه لازمه حیاست، وقت فداش بشم. خدا میفرماید در روایات فرمودن، امیرالمؤمنین میفرماید ندم القلب یکفر الذنب، این پشیمانی توی دل پدید بیاد گناه بخشیده میشه. حضرت داوود علی نبی ناب علیه و علیه السلام، خدا به او وحی کرد، یا داوود به عزت و جلال خودم سوگند، تو رو خدا توبه رو سخت بدونید، اینو میشنوید به رقص در میایید. میفرماد بنده من گناه میکنه از من خجالت بکشه، یاد اون گناه میفته از من خجالت میکشه، به عزت و جلال خودم سوگند میبخشمش. همین چون خجالت کشید. وقت گاهی از اوقات خدا گناه آدم از یاد آدم نمیبره، میگه ملائکه بذارید تو یادش بمونه این خجالت بکشه، این بچه خوبیه، من دوست دارم با این خجالت کشیدنش پاکش کنم. وقت بعضی ها میان میگن که چرا ما اذیتمون داره میکنه گناه، میخوایم دیگه یادمون نیاد. خب چه اشکال داره، بذار اذیت بشی عزیز من، میدونی چقدر جایزه داره. سر روی دامن خدا بگذار. خیلی توبه رابطه آدم رو با خدا درست میکنه. گفت من رشته محبت خود با تو میبرم، شاید گره خورد به تو نزدیکتر شوم. البته اهل شعر همیشه توی شعر یه چیزایی روی میپیچونن، شما نگیری یعنی برم گناه بکنم، این برداشت علکی اینجوری نداشته باشین. یکی دیگه از احساسهای لازم پشتوانه حس توبه عزمه، میخوام عوض بشم، میخوام دیگه تکرار نکنم. این حس قوت به آدم میده. اینم توی توبه هست، نه همش حس توبه است. یکی دیگه از احساسهای توبه تأسفه. تأسف، حالا برای اینکه تأسف تشدید بشه، امام صادق علیه السلام همه این احادیثی که میگم بنابر نقل، بنابر این چیزی که من تو کتاب خوندم، یه وقت به طور قطعی من به شما نگم روزم باطل بشه، همش بنابر، میدونید شیوه حدیث خوفتن اینجوریه دیگه، بنابر اون چیزی که خوندیم کتاباش هست. امام صادق علیه السلام ظاهرم میفرماین که کسی بدهکار باشه، پولم داشته باشه بده، به تعبیر امروزی ها استرسش از کسی که اصلا بدهی نداره بیشتره. ازا اصلا سعی کنید بدهکار نباشید، هیچ وقت آرامش بیشتری دارید. بعد از این عبارت میفرماید کسی که گناه میکنه، توبه میکنه، توبهش هم پذیرفته بشه، این فشار روانیش بیشتره از اون کسی که اصلا گناه نکرده. تأسف، این تأسف رو نمیشه باش کاری کرد، خیلی چیز عجیبیه. و بعد غیر از تأسف، احساس دیگری که توی توبه هست احساس حبه از دو طرف. ببینید رفقا، میخوایم یه آخرش بگیم چند، کسی که مطمئن باشه من سختش تونستم بکنم توبه رو یا نه، توبه رو تونستم سخت بکنم یا نه، در ذهن شما سخت شد یا نه، تأسف شدید شد یا نه، نشدنی شد توبه جز قدرت لایزال الهی یا نه، اینا شد. یکی از عناصری که توبه رو تشکیل میده، ما یه ماه رمضونی الان تازه یادم افتاد ما 30 جلسه در مورد توبه صحبت کردیم، بعد رفقا گفتن که آقا بعد از ماه رمضون این بحث رو ادامه بدیم، چون اواخر ماه رمضون تازه کار بیخ پیدا کرد، به جای باری کشید، بعد از ماه رمضون هم ادامه دادیم. تازه الان یاد اون ماه رمضون اون سال افتادم. ولی فهرستوار میگم، هرچند حضرت امام اعتراض میکنه به اینجور جلسات اخلاقی، میفرماد جلسات اخلاقی دادن علم اخلاق نیست، باید بریم کار کنیم، سر خودمون داد بزنیم، تشر بریم، له و لورده کنیم خودمونو، نمیدونیم چهار تا چیز بشنویم بریم، اینجوری نباشه. ایشون وقتی کتاب اخلاق میخواستن بنویسن در 40 حدیث، ابتدایش مقدمه ای دارن که خیلی خط میده، ولی الان اکثر مستمعین میگن آقا ما مطلب جدید و تازه میخواییم بشنویم یاد بگیریم. اون چیزی که امام میفرمود اون جلسه اخلاقی نیست. نمیخوام یه حالتی بشه علمی بشه جلسه‌مون، میخوایم لمسش کنیم اینا رو رد شیم، ولی خب سرعتش زیاد میشه، لمسش کمتر میشه، به دل پاک شما تکیه میکنیم. اگر کسی سخت گرفت حسابی مسئله توبه رو، آقا ترک گناه آسونه یا نه؟ بگید سخته، من کارم را بیفته. سخته دیگه، آسون بود که خب ترک میکردیم دیگه. ترک گناه سخته یا نه؟ قضاوت امیرالمومنین رو قبول دارید؟ میفرماید که ترک الذنب اهون من طلب التوبه، ترک کردن گناه راحت تر از توبه است. حالا ببین توبه چقدر سخته، اینقدر توبه رو ماسمالیزیشن حساب نکن. خب این توبه سخت شد یا نه؟ اگر سخت شد، یکی از مهمترین دستمایه های توبه اینه که تو خدا رو دوست داشته باشی و گوشه دلت اطمینان داشته باشی که خدا تو رو دوست داره. کسی که مطمئن نباشه خدا دوستش داره توبه نمی کنه، توبهش نمیاد، خصوصا اگه بفهمه توبه چیه، توبه نمی کنه. این محبت باید فی ما بین باشه، با قاضی رفیق باشی و الا قهر میکنی میدیم. آقا کسی امیر المؤمنین رو دوست نداشته باشه، بیاد من از امیر المؤمنین که پل صراط میزانه، میزان به دست اوست، واقعیتاشو مو به مو بگم، اگه با امیر المؤمنین بد نشد، اگه فرار نکرد، یه محبتی. اما اونی که عاشق امیر المؤمنینه، ته دلش میگه ولی ما آقا رو دوست داریم، بذار بریم جلو بگیم یا امیر المؤمنین، شاید این محبت یه اتفاقی رو موجب بشه. یکی از دستمایه های توبه محبته، محبت به خداست و محبت خدا به خودت. اگه مطمئن باشی خدا دوستت داره توبه میکنی، اگه مطمئن نباشی خدا دوستت داره توبه نمیکنی، یعنی مثل مات همیسی نگاه میکنی. یکی دیگه از دستمایه های توبه تنفر از گناه، یکی دیگه از دستمایه های توبه تنفر از بفرمایید آثار گناهه. اگر تنفر از گناه رو خواستید پیدا کنید، اهل بیت یا آدرس دادن، آدرس رو به شما عرض بکنم. یکی از حالا آدرسش رو شما عرض میکنم، عرض آخرم باشه، یکی از عواملی که یعنی اون حسهایی که توبه رو تشکیل میده، دوستان مواظب باشن بهشون بر نخوره، خواهش میکنم، اقرارم یعنی غلط کردم، شکسته بشه آدم، بشکنه اون تکبره، بشکنه غلط کردم، یه غلط کردم عمیق. این شکستن امیرالمؤمنین میفرماید والله ما ینجوم ندن به الا من اقربه، به خدا از گناه نجات پیدا نمی کنه مگر اینکه اقرار کنه. در روایت دیگری می فرماید شافع المذنب اقراره، اقرار گناهکار شفاعتش می کنه، و بعد توبته اعتذاره، و بعدش توبه خاص بکنه عذرخواهی بکنه. نگه حالا شما بیا کوتاه بیا، ببخشید من نفهمیدم، شما کوتاه بیا. اعتذار عذرخواهی کردن میشه توبه، شفیعش میشه اقرارش. حالا حس توبه چه مجونیه رفقا؟ تو محرمزون باید حس توبه داشت، ماه مغفرت دیگه، حس توبه باید داشت، حس انکسار. اون حس انکسار رو دیدی پشت میله های زندانگاهی از اوقات برای آدم درست میشه. حالا شما الحمدلله ماها درک نکردیم اون انکسار رو، خیلی طول میکشه آدم ها انکسار پیدا کنن، خیلی. نبین روحیه لطیف برخی از مؤمنین رو که هر لحظه آماده این انکسارن، اصلا این انکسار همیشگی تو وجودشون، تکبر ندارن، چیز سفت و خشنی مقابل خداوند متعال تو وجودشون نیست. بشکنه آدم. یه دعا کنم بر یه کلید طلایی در بین همه این کلیدایی که همه این کلیدا هم طلایی بودن ها، ولی عیارشون کم بود. این کلید آخری که میخوام بهتون بدم عیارش خیلی بالاست. اگه اینا نقره‌ای بودن اون طلایی، اگه اینا عیار 19 بودن اون 24. یه دعا کنم از صمیم دل، آمین بگید. من لحظات دعای شما نیستم، الان بی بهره میشم از جلساتون، همه حرف زدیم یه بهره ببریم. خدایا در این ماه مبارک رمضان حس توبه به ما عنایت بفرمو، احساس انکسار در مقابل خودت، تأسف، با امید به بخششت، با ترس از آثار گناه، با تنفر از خود گناه، همه این لوازمی که برای این حس توبه لازم هست در قلب ما قرار بده. و دعای کلیدی تر، خدایا قبل از این که زمانه ما رو ادبمون کنه، بشکندمون، قبل از این که سرمون رو بلند کنیم بخوره به سنگ لحد، قبل از این که جان به حلقوممون برسه اونجا یه دفعه بشکنیم، خدایا اون دم جان دادن چقدر میخوای منو بشکنی، بیشتر از اون رو سر سجاده عبادت منو در خانه خودت بشکن. وقت اونجا دیگه اسرائیل اذیت نمی کنه، خدا میفرماید اسرائیل اذیتش نکن، چرا اذیت میکنی بنده منو؟ خدا بشکنمش. اذا بلغت الحلقوم تو قرآن تصریح میکنه خدا، خدا نه این شکسته دل در خونه من، این صد برابر این که تو بخوای هرچی فشار بیاری به جسمش عذابش بدی بشکنه، وقتی میومد در خونه من یه بار میگفت الهی العف، اینقدر میشکست من، خدا دلم براش میسوخت. من به تعبیری یا به زبان خودم دارم میگم، سر سجاده عبادت اینقدر عمیق میشد، اینقدر من خجالت میکشید. رفقا بید کار تموم نمیشه ها، با سنگ لحد و جان دادن و اینا. امام سجادی چیزایی تو صحیفه سجادی در مورد توبه میگه که اصلا ما حرف من که نیست، این که اصلا عرضه میدارم از خدای روز قیامت اگه منو نبخشی که دیگه چه خاکی به سرم بریزم، که چه کنم که ناله میزنن شدید. بعد میفرماید خب عرضه میدارم خدایا گیرم منو ببخشی، اگه منو ببخشی وقتی به من بگی بیا برو تو بهش بخشیدم، من از شرمندگی تو میتونم سرمو بلند کنم. اینو امام سجاد میفهمد، حیا از خدا. آخه آدم پیش مادرش راحت دیگه حیا که زیاد نداره، پشت راز میکنه مامانمه بابامه، اونیت همیشه با خداییم. خوشحال میان که خدا خجالت میکشن، دوستش هم دارن و عاشقش هم هستن، قریبه هم نیستن، خجالت هم میکشن. آقا این چه احساس های جدیدیه، آدم تو دنیا اصلا نمیتونه اینا رو نمونش رو پیدا کنه. بین الاحباب تسقط الاداب، بین دوتا رفیق آداب از بین میرن. ولی رابطه عبد و مولا نمیدونم چه رابطه ایه، در اوج رفاقت آدابش سر جاش هست، هی میگه خدا معذرت میخوام من بیادبی کردم. وقتی اینقدر میشکنه مرگ دیگه اصلا نمیتونه اینقدر او رو بشکنه، مرگ نمیتونه اینقدر رضا اصلا مرگی نیست. اسرائیل میره کنار، این بلند میشه میره اون دنیا، فشار مرگی نیست، فشار میخواست منو بشکنه، من که شکستم. خدا من زمین خوردتم، من زمین خوردتم، من قبل از اون زمین خوردتم. روز جمعه است از آقام و مولامون یاد کنیم. حضرت امام فرمود کاری نکنیم که به خاطر گناهان ما امام زمان پیش خدا شرمنده بشه. دو بار اینو تو سخنرانی هاشون صریح فرمودن، بعد یه بارم توضیح دادن، فرمودن آره ما گناه بکنیم، میدونید چرا خود امام زمان خجالت میکشه؟ چون ایشون ارباب ماست، ما غلام های ایشون هستیم. غلامی اگه توی خیابون کوچه خطایی انجام بده، ارباب میاد بیرون پیش همسایه ها سرافکنده میشه. این توضیح حضرت امامه، اون عارف کامل. من بیرحم نیستم همجوری کلمه بر زبان جاری کنم، بگم ما چند دفعه امام زمان رو شرمنده کردیم پیش خدا. باور میکنیم این اتفاق ها میفته؟ یه شاکلید وجود داره، اونم تنفر از گناهه. ائمه معصومین فرمودن دوستان ما میدونید چجوری تنفر از گناه پیدا میکنن؟ بهشون بگید دشمنان ما اهل بیت گناه کردن، این گناه مال اوناست. در روایتی داره که هیچ یاری از جانب خدا به بنده بالاتر از این نیست که ببینه دشمن خدا گناه میکنه از اون گناه دیگه حالش به هم میخوره، میگه نه من دیگه نیستم. خواهش میکنم برید تو تاریخ مطالعه کنید گناهانی که دشمنان امیرالمؤمنین مرتکب میشدن، قاتلین ابا عبدالله الحسین مرتکب میشدن. یه روزه براتون بخونم. رفقا بیاید دهنبین نباشیم، به مردم نگاه نکنیم. به همبینی نگاه کردن به مردم، همرنگ جماعت شدن کار خیلی پلیدیه. روزش رو گوش میدیم، لا اله الا الله، امام زمان منو ببخش، ما خوشحالیم 30 روز ماه رمضان توفیق روزه داریم. از اینجا میفهمیم ماه رحمت خداست این ماه. اون نامرد نشسته بود داشت خلخال از پای دختر حسین میکشید بیرون، گوشواره میکند. شما تصور کنید یه دختر بچه 3-4 ساله نمیترسه یه نامردی نامحرمی تو میدان جنگ با شمشیر به اون نزدیک بشه. این بچه هوشیار حسین نگاه کرد به این مرد ملعون، دید داره گریه میکنه و خلخالو میکنه. گفت مرد چرا پس داری گریه میکنی؟ اگر دلت به رحم اومده که چرا داری خلخالو میکنی؟ اگر ظالمی که چرا گریه میکنی؟ ظالم که گریه نمیکنه، قسی القلبه. گفت خب میدونم تو بچه حسینی، تو بچه پیغمبری، دلم داره آتیش میگیره برای یتیمی تو. گفت پس چرا غارت میکنی؟ گفت خب چی کار کنم، من این کارو نکنم دیگری این کارو میکنه. چقدر بعد این چیزا نیست؟ یا ابا عبدالله ما رو کمکمون کن، ما دوست نداریم یه کمی هم تو عذاب جهنم کنار قاتلین تو آتش بگیریم بعد بیایم تو بهشت کنار تو. شماتت اونها هم نباشه، خودمون انقدر وجدان داریم نتونیم تحمل بکنیم. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. زینب کبرا اومد صدا زد عزیز برادر چه کنیم، دشمنان به خیام حمله کردن. فرمود علیکن بالفرار، به بچه ها بگو همه فرار کنن. بچه ها میخوان از یک راه باریکی فرار کنن، دشمنان از همون راه باریک دارن یورش میارن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.